اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، همسفران، همراهان گرانقدر، یاران جان، وقتتون بخیر باشد. دوستان خوب گفتارهای رادیو تاجیکی، دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر رو صمیمی در سه شنبه 30 دیمای سال 1399 هجری شمسی که برابر با 5 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 19 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در گفتارهای رادیو تاجیکی. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که در ادامه برنامه ها نیز با ما همراه باشید. درود بر شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی گوینده و تهیه کننده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز دوشنبه 29 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 4 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 ینبر سال 2021 میلادی است. 332 سال پیش در چنین روزی 18 ینبر سال 1689 میلادی شارل دو مونتسکیو نویسنده و اندیشمند معروف فرانسوی متولد شد. او از اندیشمندانی بود که افکار و عقایدش تا تأثیر بسیاری در شکلگیری انقلاب فرانسه داشت و اولین کسی بود که نظریه ضرورت تفکیک قوای سگانه را ارائه کرد. معروفترین اثر مونتسکیو روح القوانین است که در سال 1748 میلادی در ژنو به چاپ رسید. وی در این کتاب انواع حکومت‌های پدید آمده در طول تاریخ را مورد بحث قرار داده و آداب و رسوم و قوانین طبیعی، قوانین انسانی و روابط میان آنها را بررسی کرده است. از دیگر آثار مونتسکیو میتوان به کتاب‌های نامه‌های ایرانی و تاریخ حقیقی اشاره کرد. وی در سال 1755 درگذشت. صد و شش سال پیش در چنین روزی 18 ژانویه سال 1915 میلادی قرارداد میان سه کشور فرانسه، انگلستان و روسیه در جریان جنگ جهانی اول به امضا رسید. انگیزه اصلی انعقاد این قرارداد پیوستن امپراتوری عثمانی به متحدین جنگ جهانی اول یعنی آلمان و اتریش بود. زیرا با پیوستن عثمانی به متحدین ارتباط ناوگان روسیه در دریای سیاه با متفقین قطع می شد. به دنبال امضای این معاهده متفقین به تنگه داردانل که دریای سیاه را به دریای مدیترانه وصل می کند حمله کردند. شصت و هفت سال پیش در چنین روزی 4 جمادی الثانی سال 1375 هجری قمری سید مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فدایان اسلام و یارانش به شهادت رسیدند. سید مجتبی نواب صفوی در سال 1303 شمسی در خانیاباد تهران به دنیا آمد و پس از اتمام دروس ابتدایی به آبادان سفر کرد. سید مجتبی سپس برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا از محضر مدرسین حوزه علمیه نجف اشرف بهره‌مند شد. وی پس از 4 اقامت در نجف به دستور آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی برای مبارزه به ایران آمد و با تشکیل جمعیت فدایان اسلام به مبارزه با بدخواهان و بداندیشان پرداخت. ترور وابستگان استعمار مانند احمد کسروی، عبدالحسین هجیر، علی رزمارا و حسین علا از جمله فعالیت‌های این جمعیت است. این مجاهد خستگی ناپذیر به همراه 3 از همرزمانش به نامهای خلیل طهماسبی، مظفر علی ذوالقدر و سید محمد واحدی در دادگاه نظامی رژیم پهلوی محکوم و در صبحگاه 4 جمادی الثانی سال 1375 قمری تیرباران شد و به خیل شهدا پیوست. بدین ترتیب 10 فعالیت سیاسی و اجتماعی جمعیت فدایان اسلام پایان یافت و جنایت دیگری در پرونده سیاه خاندان پهلوی ثبت شد. چهل و 2 پیش در چنین روزی 29 دی ماه سال 1357 هجری شمسی مردم مسلمان ایران با ایمان و اتحاد در یک راهپیمایی عظیم علیه آخرین بازمانده رژیم شاه یعنی دولت شاپور بختیار شرکت کردند. راهپیمایان خواستار اعلام غیرقانونی بودن سلطنت و خلع رژیم شاه و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران شدند. در همین روز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاریس تگ پیامی خطاب به ملت ایران چنین فرمودند: این جانب انشاءالله به زودی به شما می پیوندم تا در خدمت شما باشم و با همت شجاعانه شما به رفع مشکلات پرداخته و با همصدا و همقدم شدن همه اقشار ملت در راه استقلال و آزادی ایران بکوشم. 29 دیماه روز غزه است. 29 دیماه سا روز پایان جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه است که با پیروزی مقاومت اسلامی به پایان رسید. به همین خاطر این روز به خاطر سرپوش گذاشتن رسانه‌های غربی بر جنایات رژیم صهیونیستی و از طرفی هم به خاطر حماسه آفرینی مردم مظلوم غزه در دفاع از سرزمینشان با نام روز ملی غزه نامگذاری شده است. رژیم صهیونیستی با عملیاتی تحت عنوان عملیات سرب گداخته به سرزمین غزه حمله کرد. این رژیم باور داشت تا یک دوره کوتاه 7 تا 10 روزه می تواند جریان مقاومت در غزه را از بین ببرد یا آنکه آن را تا حد زیادی تضعیف کند، به طوری که توانایی مخالفت با طرحهای اسرائیل آمریکایی را نداشته باشد. اما پس از 22 روز در 17 گنبر 2009 مفتزهانه از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شد. روز غزه مانند روز جهانی قدس فرصتی است که فریاد مظلومیت و حق طلبی مردم مظلومش به گوش جهانیان برسد. عزیزان، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 29 دیماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 4 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 گنبر سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید. اینک
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ را
دارم که طلب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، با ویژه برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت. من خورزاده فرصت دیگری دارم در این لحظات از هفته در خدمت شما باشم با برنامه ذکر شده که هر هفته در شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پیشکش شما می شود. در شبکه جهان اینترنت نیز برنامه تاجیکستان در هفته گذشت با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. و حالا ذکر تحولات مهم تاجیکستان تا یک هفته سپری شده. تأکید مقامات تاجیک به نابودی کامل بیماری کووید 19. بررسی همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در بخش کار و مهاجرت. از سرگیری پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان پس از کرونا ویروس. و محکومیت یک نفر به اتهام عضویت در گروه ممنوعی فرقه سلفیه. خوب دوستان شنونده، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما عزیزان می شود که امید است مورد برداشت لازم شما قرار بگیرد. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس در این کشور به کلی و پایان خود رسیده است و آنها توانستند با تلاش‌های شبان روزی پزشکان این بیماری را مهار کنند. در طی هفته گذشته تقریبا هیچ کدام از روزهایی نبود که درباره بروز این بیماری در سطح جمهوری گزارش‌های منتشر بشود. بدین ترتیب طی یک هفته گذشته مقامات تاجیک مکرراً اعلان کردند که بیماری کووید 19 از تاجیکستان رخت بربسته است. این در حالی است که برخی منبع‌های خبری نسبت به این گونه اعلام‌ها اظهار تردید می‌کنند. با این وجود مقامات تاجیک اعلان کردند که از ماه اپریل سال 2020 تا کنون 13308 نفر در تاجیکستان به ویروس کرونا سرایت یافتند که از این تعداد 13215 نفر بهبود یافتند و تعداد قابل توجهی از این افراد در خانه‌ها تحت درمان قرار داشتند. با این وجود متأسفانه تا این مدت 90 نفر از شهروندان تاجیکستان بر اثر کرونا ویروس جان خود را از دست دادند. اکنون مردم تاجیکستان با خوشحالی نسبت به از بین رفتن این بیماری ابراز امیدواری می‌کنند که آن دوباره به کشور باز نگردد. با این حال خاطرات تلخی گرفتاری اشخاص به بیماری کووید 19 در تاجیکستان همچنان در ذهن‌ها باقی است. صحبت‌های چند تن از شهروندان تاجیکستان را در این زمینه گوش می‌کنیم که تا حدودی تکان دهنده می‌باشد.
همکسا کسل شدیم در خونه. من از همین سر شد که فشارم بلند شد. ما بین 5 روز با ما شفا یافتیم. اما مادرم بعد از 2 روز دیگر باز تبشون بلند شد. تبابت کردیم هم در خانه. بعد نشد ما به بیمارخانه رفتیم. یک 10 روز خوب کردن. می رفتیم، خبر می گرفتیم، خوراک می بردیم. لیکن افسوس، همین 3 ماه با یکون کرد از زده نمی توانستم، لیکن خودم رو به دست گرفتم. برای چی؟ برای اینکه مادرم در اویلا هممون تفاق بودیم، یعنی که از یک دیگر با خبر بودیم و من فکر کردم که ما باید با همین رویه رویم، یعنی که چه خیلی که در وقتی مادرم اویلا ما تفاق بود همی خیر رفتن گیرد.
من که بار اول به این بیماری مسعد روبرو شده بودم، من خودم از این بیماری اطلاع نداشتم. روزای حساس بود، خیر روزای بود که بار اول بود که انکه بار گران در روی همین خاندان مردم می دیدم. یعنی که بار اول بود که مسعد گریه ها یا که دیگر امو عذاب و مردم ها را بار اول می دیدم.
من دقیقاً بعد از تحلیل های دور و دراز به خلاصه آمدم که مادر من پای نه کووید بلکه از ترس از دنیا رفت، چون که من یک زنی پر از جسارت، یک زنی پر از مبارزه رو دیگر در حالت تسلیم می دیدم و می دید در پایین هر بار که نفر فوت می کرد وقتی نزدیکانش فریاد می برداشتن مادر من زیاد می ترسید و من از این ترس داشتم که وقتی من از دیکنم اگر خبر بدیم آنها فریاد بردارن، بالا نفرانی که خیلی زیاد بیمارانی که در حالتی دست بگیریبان شدن با مرک هستن، آنها هم میتوانن بترسن و از دنیا بیرون.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه دیدار و گفتگوهای محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با شیرین امانزاده وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان برگزار شد. در این دیدار شیرین امانزاده و محمد تقی صابری راه های همکاری های دو کشور دوست و برادر را در زمینه های مختلف بازار کار، آموزش های فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و موارد مربوط به این مسائل را مورد تبادل نظر و گفتگو قرار دادند. سفیر ایران در دوشنبه پیش از این نیز با شمار دیگری از مقامات رتبه تاجیکستان از جمله رئیس مجلس، وزیر فرهنگ و وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان دیدار و در خصوص همکاری ها و رابطه های دو جانبه ایران و تاجیکستان گفتگو کرده بود. مقامات تاجیکستان علی رغم برخی کندی هایی که در سال های اخیر در مناسبات تهران و دوشنبه پیش آمد، نسبت به گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران خوشبین هستند. این مطلب را از جمله سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن یک سخنرانی خیش این گونه بیان نمود.
یکی از هدف‌های مهم سیاست خارجی کشور ما گسترش همکاری اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی و ادبی با ایران برادر است. ما در تاجیکستان واقعاً علاقه‌مندیم که سطح مناسبت‌های کشورهای ما در این جاده در روحیه شریکی و احترام منافع همدیگر بیش از پیش بالا روند. امید داریم که در آینده نزدیک در پرتو ارزش‌های مشترک فرهنگی و تمدن‌آفر که پایه شکست ناپذیر مناسبت‌های مردمان تاجیکستان و ایران است، شاهد توسعه بیش از پیش همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه خواهیم شد. در این شرایط حساس و ادامه تحولات خطرزا در عرصه‌های جهان و منطقه که پیامدهای پیشگویی نشونده دارند و امنیت و رشد باثبات جامعه را به چالش می‌کشند، کشورهای ما با همکاری نزدیکتر و با اعتمادتر در سمت مبارزه علیه افرادگرایی و تروریسم نیاز دارند.
کارشناسان و تحلیلگران میگویند با گسترش همکاری های بین یکدیگری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، زمینه ها و فرصت های مناسبی در جهت گسترش همکاری ها فراهم خواهد آمد که به نفع هر دو کشور و مردمان تاجیکستان و ایران است. دادگاهی در شهر ترسون‌زاده در غرب تاجیکستان یک ساکن این منطقه را به اتهام عضویت در گروه ممنوعه سلفیه به 5.5 سال زندان محکوم کرد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از دفتر مطبوعاتی داستانی کل تاجیکستان، عبدالله حیاتوف در سالهای 2010 تا 2020 هنگام حضور در روسیه و به عنوان کارگر مهاجر، از افرادی که هویت آنان مشخص نشده است افکار گروهی در تاجیکستان ممنوعه سلفیه را فرا گرفته و به عضویت این فرقه افراطی در آمده است. وی با پیوستن به سلفیه در شبکه‌های اجتماعی افکار آنان را تبلیغ کرده و از جوانان دعوت کرده است که به عضویت در این گروه افراطی بپیوندند. در طی سالهای 2014 تا 2018 شمار قابل توجهی از شهروندان تاجیکستان و خصوص جوانان با گرفتار شدن در دام گروه‌های افراطی و تبلیغی از جمله سلفیه‌ها اقدام به عزیمت به کشورهای عربی، سوریه و عراق کرده در قالب گروه‌های تروریستی امثال داعش فعالیت کرده و جنگ می‌کردند. و گفته مقامات تاجیک در این گروه‌ها حدوداً 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان شامل بودند که بیش از 500 نفر از آنان کشته شدند. با این حال روند مهاجرت در روسیه و از نظارت خانواده‌ها و مقامات دور بودنی برخی از جوانان باعث می‌شود که آنها در دام گروه‌های افراطی بیفتند. در همین زمینه حاجی مرزا، یک تن از روحانیان معروف تاجیک، میگوید که باید کارهای فهماندهی در داخل روسیه در میان مهاجرین کاری تاجیک به طور شایسته براه مانده شود تا آنها از گرفتار شدن در جریانها و فرقه های امثال سلفیه و گروه های افراطی و تروریستی امثال داعش به دور بمانند. حاجی مرزا در این زمینه گفت:
همه چیزها حقیقتا بسیار مهمه که من همی تفرغان دارم، بسیار احساس کردم در همی بابهای تلفی و در بابهای همی تحریری و خیلی همین بگیم رویه های نامطلوب خیلی خیلی قطعشان صحبت های زیاد داشتم و یگانه همون مقصد ما که بخاطر پیروی ایدین اسلام های بخاطر همون پاک کردن نفس های بخاطر درست انتخاب کردن همی راه شریعت های زنده ها زمان را همه شما همین جهت ها را فهم موندم و حتی چند مقالات در همین درون هم نویساندم و اینجا هم گفتم که یگانه چیزی که امروز همین فرزندای ما را از همین پیروی از همین راه ها اینا بین میگفتن که با پول میروند، خیلی یک قسمت با پول میروند، یکی قسمت زیادی همیا به نام خدا میروان، به خاطر خدا میروان، یعنی گویا که همون ثواب و پاداش هم میگیرن، به همین خیل فکرها و عقیده میروان، ولی همین عقیده شون، همین مقصد انتخاب شون خطا های درک نمیکنن. ای کجا درک کنن وقتی که از زمینه دانش نباشد، زمینه فهماندهی نباشد، خیلی که بچورا حاضر دیگر نمیتونن بشینن و ای تمامی مسئله و مسئله آگاهی با اقلا برای اینها فهماندهی را تامین کردن در کره. او همین ها را مقصد ما گفتیم در اینجا هم در همون جا هم حتی بچه های پلدار و مالدار گفتیم که آخه از این قدر مثال سراینده و از این قدر نغمه و نغامات هایی که در همون جا پلاتون صرف میکنین، آخه همین شما تشکیل کنین از همین دانشمندایی که شما با اونا اعتقاد دارین اخلاص، و هر کس هم گوش نمیکنن، با هر کس هم اخلاص ندارن، از خاطر که همین بسیاری از امینا هم همین بگوی که ا بگو ا میگه، ب بگو ب میگه، نو واسه مقابل شریعتش میگه، مقابل دینش میگه، خلاص همونا هم همین درک کردگی هم به همه یا اخلاص ندارن. همون نفرهایی که مثال اخلاصمند شین، همه آدمایی را که شما پذیرایی دارین، محبوبیت دارین، تشکیل کنین، بگیرین مثال برین در همونجا مردم را جمع کنین. قد یگانه راه همیه حاضر مردمی اونجا که به خاطر کار رفتگن، اونها که از علم دور موندگن، او را فقط فهماندهی در کار، اینهایش که در تاجیکستان هن آلی با قوای کاری را نشیدن، اینها را هم از تعلیم دین دور کردن در کار نیست که هرچی که بیا به سر همین مردم همین رای دین میاد. برای این یا را از دین آگاه کردن در کار، اینها را به دین آشنا کردن در کار، اینها را ای پیروی مذهبشون خبر دادن در کار، برای این یا راه های هستن که آلی آینده که نو اینه جهادی برامد و مقصد داعش برامد و سلف، آلی با منبت با دیگر نام ها قطعی با دیگر گروه ها پیدا می شود، برای پیشگیری همه همو در کار است که همین آخه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. امیدوارم که در برنامه‌های آینده این سلسله نیز همچنان در خدمت شما باشیم و همراهی شما برای ما موجب بیشتر و جذابتر شدن و تلاش‌های بنده و همکارانمان در جهت ارائه برنامه بهتر و خوبتر برای شما عزیزان خواهد شد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند، و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در چند برنامه گذشته راجع به برخی فضایل اخلاقی و انسانی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطرنشان کردیم این ویژگی ها و سجایای اخلاقی ریشه در اعتقادات و باورهای دینی ایشان داشته و دین مبین اسلام و مکتب تشیع الهام بخش و تکیه‌گاه فکری و عقیدتی سلوک دینی، رفتاری و اخلاقی امام خمینی بوده است. در ادامه مباحث گذشته در این جلسه قصد داریم شما را با یکی دیگر از ابعاد مهم شخصیت عرفانی امام خمینی آشنا کنیم: اخلاص در انجام عبادات و واجبات و ترک محرمات و مکروهات. همه این افعال دارای یک ویژگی مشترک بوده و آن اینکه در ذهن و ضمیر امام خمینی کسی جز خداوند و چیزی جز رضایت او مد نظر نبوده است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم در ادبیات دین اسلام و شناخت جایگاه آن در گفتار و کردار امام خمینی با ما در این برنامه همراه باشید. عزیزان، از نظر لغوی اخلاص به معنای پاک شدن و عدم امتزاج و آمیختگی است. به عبارت دیگر، به کالایی که به چیزی ممزوج و مخلوط نشده باشد خالص گفته می شود. به لحاظ مفهومی در دین اسلام اخلاص به معنای انجام یک عمل فقط و فقط برای رضای خداوند و پاک کردن نیت از غیر خداست. در دانش‌های مختلف اسلامی از جمله فقه، اخلاق و عرفان اخلاص با تعابیر مختلفی به کار رفته است. به عنوان مثال در فقه در باب مربوط به عباداتی مثل نماز و روزه اخلاص رکن اصلی نیت بیان شده است. در روایات اسلامی هم ثمرات و مراتب متفاوتی برای اخلاص بیان شده و برای شناختن افراد مخلص نشانه‌هایی ذکر گردیده است. در قرآن کریم در آیات مختلف از مشتقات این مفهوم 31 بار استفاده شده که بیشتر آنها به موضوع اخلاص مربوط است. در قرآن حقیقت اخلاص انجام دادن عمل برای خداوند و با انگیزه تقرب به او دانسته شده است و به همین دلیل با شرک و ریا که انجام دادن عمل برای غیر خداوند است قابل جمع نیست. در علم اخلاق به دلیل اهمیت ویژه‌ای که به نیت داده می شود اخلاص از همه فضیلت‌ها بالاتر و ملاک درستی و پذیرش رفتارها تلقی شده است، به نحوی که رهایی از چنگال شیطان فقط با اخلاص امکان پذیر دانسته می شود. در نگاه فلسفی هم مخلصانه بودن عمل واجد تأثیرات طبیعی و تکوینی برای تکامل نفس و سعادت ابدی انسان در نظر گرفته می شود. در عرفان نیز اخلاص به پیراستگی عمل از هر گونه آلایش و آمیختگی تعریف شده و عرفا آن را یکی از منازل مهم سلوک دانستند. اگر دین اسلام را مجموعه ای از معارف الهی، مسائل اخلاقی و احکام عملی بدانیم، همه این امور به یک چیز منتهی می شود و آن اخلاص است. یعنی اینکه انسان ذات و افعالش را بر این اساس قرار دهد که همگی آنها برای خداوند قهار است. در فقه اسلامی شخص مکلف در انجام اعمال عادی خود می بایست هیچ انگیزه ای جز قصد قربت و عبودیت نداشته باشد. البته داشتن پاره اهداف و اغراض در عبادات منافی اخلاص تلقی نمی شود. به نظر بسیاری از فقها اگر اصل عمل عبادی برای خداوند باشد، قصد بهره‌مندی از بعضی از بهره‌های دنیایی به صورت طبعی برای آن عمل موجب بطلان آن عمل دانسته نمی شود. مثلا اگر کسی نماز شب بخواند و قصد تقرب الالله داشته باشد و در این حال به تبع آن خواهان روزی بیشتر هم باشد، آن نماز غیر خالص تلقی نمی شود. همچنین در فقه اسلامی پرستش خداوند به خاطر ترس از عقوبت الهی یا به امید ثواب و نعمت پروردگار اخلاص در عمل را از بین نمی برد. البته در معارف اسلامی اخلاص دارای درجات و مراتب متفاوتی است و عارفان و سالکان راه حق دارای مدارج و مراتب بالایی از اخلاص می باشند. در روایات اسلامی به یکسان بودن ظاهر و باطن و کردار و گفتار، دوری از گناهان، زهد و ناامیدی از غیر خدا از جمله ویژگی‌های افراد مخلص دانسته شده است. همچنین در این روایات نورانیت دل، کفایت امر و درمانده نشدن در کارها و سعادت و کامیابی از جمله فواید و ثمرات اخلاص در نظر گرفته شده است. امام خمینی در کتاب 40 حدیث به تعریف اخلاص پرداخته و متذکر این حقیقت شده که خداوند از ما خواسته است که قلب خود را برای کرامت او خالص گردانیم تا خود از آن بهره‌مند گردیم، چون خداوند از همه عالمیان غنی و بی‌نیاز است و احتیاجی به عبادات و اخلاص و بندگی ما ندارد. ایشان در این کتاب با اشاره به قولی از خواجه عبدالله انصاری در مورد اخلاص که می فرماید الاخلاص تصفیت العمل من کل شوب، یعنی اخلاص به معنای پاک و صاف کردن عمل است از هر گونه شوبی، خاطرنشان می سازند عمل انسان نباید به رضای خود آمیخته باشد یا حتی خوشنودی مخلوقات خداوند در آن دخالتی داشته باشد. ایشان در تعریف مخلصان می گویند مخلصان کسانی هستند که به هنگام عبادت نه خود را در عبودیت حاضر می‌بینند و نه عالمیان را. از نظر امام خمینی ارزش اعمال به روح آن است و روح اعمال چیزی نیست جز اخلاص در عمل. ایشان در این زمینه می‌فرمایند آن چیزی که حجم عمل را زیاد می‌کند لله بودن و اخلاص است. یک عمل ممکن است به حسب حجم مادیش بسیار کم باشد، لکن به حسب معنا از همه اعمال معنویتش بیشتر باشد. لا اله الا الله یک عبارت چند کلمه ایست، لکن عظمتش از تمام اذکار یا از اکثر اذکار زیادتر و حجم معنویش از همه بیشتر است. افعال وقتی که اخلاص همراهش باشد حجم معنوی پیدا می کند. اخلاص به منزله روح عمل است. ایشان همواره جوانان را به اخلاص در اقدامات و کارها فرا می‌خواندند و از ایشان می‌خواستند در برابر اقدامات خوبی که انجام می‌دهند انتظار تواضع و تشکر از مردم نداشته باشند، چرا که اصل تحصیل رضایت خداوند است، وگرنه اعمال و اقدامات فی نفسه ارزشی ندارند. کوشش کنید که راه برای خداوند باشد. کوشش کنید که چشمتان را از مخلوق از غیر خدا ببندید. توجهتان به این نباشد که اگر خدمتی برای خدا می کنید دیگران پیش شما بیایند و تواضع کنند. شما جوانهایی هستید که در طول این مدت زحمت کشیدید، برای خدا رنج بردید، برای خدا عمل کردید و حالا یک راه طولانی را برای خداوند طی کردید و آمدید اینجا با ما صحبت و درد دل کنید. کاری که برای خداست خدا توجه می کند و اگر برای خدا نباشد همه ی عالم هم توجه کنند، چیزی نیست. ایشان کار برای خداوند و اخلاص در عمل را حکم عقل و وجدان دانست و می فرمایند ما باید پا روی غرض‌های شخصی خودمان بگذاریم. ما همه باید برای خدا باشیم، چون از او هستیم و هر چه داریم از اوست. قدرت هر چه هست از اوست، نعمت هر چه هست از اوست و او نور سماوات و ارض. ما موظف هستیم از طرف او و از طرف عقل خودمان و وجدان خودمان که به آن کسی که ولی همه چیز ماست خدمت بکنیم. امام خمینی شرط اخلاص را منحصر به اعمال و رفتارهای عبادی ندانسته و معتقدند در همه کارها میبایست خلوص نیت وجود داشته باشد و رضای الهی در نظر گرفته شود. ایشان شرط دستیابی به حکمت را داشتن اخلاص در تحصیل علم و دانش دانسته و میفرمایند ای عزیز، علاج کل العلاج در این است که انسانی که میخواهد علمش الهی باشد وارد هر علمی که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی قصد خود را تلخیص کند. سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات نیت خالص است. من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اخلاص 40 روزه این است آثار و فوایدش، یعنی جاری شدن حکمت از قلب به زبان. پس شما که 40 سال یا بیشتر در جمع اصطلاحات و مفاهیم در هر علمی کوشیدید و خود را علامه در علوم می دانید و از جند الله محسوب می کنید و در قلب خود و در لسان خود قطره از آن نمی بینید، بدانید تحصیل و زحمتتان با قدم اخلاص نبوده، بلکه برای شیطان و هوای نفس کوشش کرد. پس اکنون که دیدید از این علوم کیفیت و حالی حاصل نشد، حتی برای تجربه هم باشد، به اخلاص نیت و تصفیه قلب از کدورات و رذایل بپردازید. اگر اثری از آن دیدید، آن وقت بیشتر تعقیب کنید. امام خمینی رهایی از شر شیطان را از نتایج اخلاص دانسته و هشدار می‌دهند: اگر می‌بینید اسیر وسوسه‌های شیطانی هستید، بدانید در کارها اخلاص نداشتید، چرا که شیطان به خداوند تعهد داده به افراد با اخلاص کاری نداشته باشد. و ایشان در این زمینه می‌فرمایند: باید به خدای متعال از سر مکاید نفس پناه ببریم که مکاید آن خیلی دقیق است، ولی اجمالاً می دانیم که اعمال ما خالص نیست. اگر ما بنده مخلص خداییم، چرا شیطان اینقدر در کار ما تصرف دارد؟ با آنکه او با خدای خود عهد کرده است که به انسانهای مخلص کار نداشته باشد و دست به ساحت قدسانها دراز نکند. به قول شیخ بزرگوار ما دام از زلو، شیطان سگ درگاه خداوند است. اگر کسی با خدا آشنا باشد به او او نمی کند و او را اذیت نمی کند. سگ آشنایان صاحب خانه را دنبال نمی کند. شیطان نمی گذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. پس اگر دیدی شیطان با تو سر و کار دارد، بدان کارهایت از روی اخلاص نیست و برای حق تعالی نیست. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی این موضوع را با هم پیگیری و بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. اخلاص در کلام و سلوک رفتاری امام چه جایگاهی دارد؟ پس تا برنامه بعد، توفیق حضرت حق یارتان، خدا نگهدار.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تغییرات جدیدی مدیریتی در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اجرایی و قضایی تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان. افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان و تلاش‌های ولیعهد عربستان برای کسب حمایت دولت جدید آمریکا و ماندن در قدرت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمانهای جداگانه برای تغییرات کادری در دولت، افراد جدیدی را به منصبهای مدیریتی در بانک ملی، دادستانی، وزارت رشد اقتصاد و تجارت و موزه ملی این کشور تعیین کرد. امام علی رحمان در این فرمانها معاونان جدید بانک ملی، وزارت رشد اقتصاد و تجارت، دادستانی ولایت بدخشان و تعدادی از ناحیه‌ها و نیز مدیر موزه ملی این کشور را تعیین کرده است. بر این اساس فردوس طالبزاده و میرحیات یعقوبزاده به عنوان معاونان جدید رئیس بانک ملی تاجیکستان و فرهاد واسطیان در مقام معاون جدید وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان فعالیت خواهند کرد. همچنین اهل‌الدین عبادالله زاده به عنوان مدیر جدید موزه ملی تاجیکستان معرفی شده است. امام علی رحمان با امضای چند فرمان دیگر دادستان ولایت بدخشان، دادستان‌های ناحیه‌های مرسیدعلی همدانی، رشت، سنگوار، خاولینگ، باوجان غفور و شاهمنصور شهر دوشنبه را تعیین کرد. همچنین بر طبق این فرمان‌ها مقامات از دفتر مرکزی آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی و بعضی از ناحیه‌های تاجیکستان نیز تغییر کرده و به جای آنها افراد جدید معرفی شدند. قیمت گاز، گازوئیل یا همان سوخت دیزلی و بنزین در روزهای اخیر در تاجیکستان افزایش یافته است. اکنون قیمت هر لیتر گاز مایع که قبلا 4 سومانی بود به 4 سومانی و 40 درهم رسیده، و همچنین قیمت هر لیتر گازوئیل که 6 سومانی به فروش می‌رسید به 6 سومانی و 60 درهم افزایش یافته است. شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان معتقدند که افزایش قیمت ها در این کشور تحت تاثیر افزایش بهای نفت خام بالا رفته است. با این حال تعدادی از کارمندان این مرکز سوختگری میگویند که در هفته های اخیر واردات سوخت به تاجیکستان کاهش یافته و این عامل موجب افزایش قیمت ها شده است. در روزهای اخیر به دلیل سردی هوا و جیره‌بندی برق، زغال سنگ نیز در تاجیکستان گران‌تر شده است. تاجیکستان در سال 2020 از روسیه و قزاقستان 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و بیش از 250 هزار تن گازوئیل وارد کرده است. تاجیکستان برای ساخت نیروگاه برق‌آبی سبزار در ولایت بدخشان مناقصه بین المللی اعلام کرد. از شرکت های بین المللی دعوت شده است که طرح‌های خود را برای مشارکت در این مناقصه تا 28 فوریه امسال پیشنهاد کنند. به گفته مقامات تاجیکستان نیروگاه برق‌آبی سبزار می تواند با تولید 60 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز بعضی از منطقه‌های ولایت بدخشان و برق را تامین و در فصل‌های بهار و تابستان نیز زمینه صادرات برق به افغانستان را فراهم سازد. برای ساخت این نیروگاه 35 میلیون یورو موردی نیاز می باشد. با ساخت نیروگاه برق‌آبی سبزار برای نزدیک به 60 نفر از کارگران ناحیه راشت قلعه ولایت کوهستانی بدخشان شغل ایجاد می شود و این نیروگاه برق موارد نیاز 220 هزار نفر از ساکنان این منطقه را نیز تامین خواهد کرد. در چارچوب این برنامه برای انتقال برق نیروگاه سبزار به شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان خط 220 کیلوولتی به طول 18 کیلومتر نیز ساخته خواهد شد. مدیر بخش تجزیه و تحلیل و کنترل اطلاعات ریاست تحقیق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و یک کارمند این اداره به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند. آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام کرد که زیبونیسا اسمت شاهزاده و قمریگل حلیمزاده در برابر 1200 دلار رشوه به یک شهروند تاجیکستان وعده داده بودند که اطلاعات مربوط به سوی سابقه وی را حذف کنند تا بتواند مدارک هویتی جدید دریافت کند. کارمندان آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان این دو کارمند زن وزارت کارهای داخلی این کشور را هنگام دریافت این مبلغ بازداشت کردند. بر اساس قانون جنایی تاجیکستان این جرم می تواند برای این دو کارمند زن وزارت کارهای داخلی این کشور 5 سال زندان را در پی داشته باشد. تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان در 8 روز اخیر افزایش نیافته است. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، هیچ بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر در این کشور شناسایی نشده و وضعیت کرونایی در تاجیکستان همچنان سفید است. در پاره زمانی روزهای 5 تا 8 ژانویه سال جاری تنها در روز 10 این ماه 3 بیمار جدید کووید 19 در تاجیکستان شناسایی شد و در دیگر روزها هیچ مورد جدید از این بیماری مشاهده نشد. بر این اساس تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز دوشنبه 18 ژانویه امسال بدون تغییر همان 13308 نفری پیشین و شمار قربانیان نیز بدون افزایش همان 90 نفری قبل است. تا کنون 13218 نفر از بیماران گرفتار کووید 19 در تاجیکستان بهبود یافتند. با این حال مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ساکنان این کشور درخواست کردند که همچنان مقررات بهداشت را برای مبتلا نشدن به بیماری کووید 19 مراعات کنند. یک نشریه چینی با نام گل باستاب تاریخ در تازه ترین شماره خش ادعای حق مالکیت پکن بر بخشی از سرزمین تاجیکستان را به میان آورده است. در این مقاله که بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده، ادعا شده است که تاجیکستان در گذشته بخشی از قلمرو چین بود و سرزمین آسیای مرکزی نیز به چین تعلق داشت. این در حالی است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تاجیکستان زمینی به مساحت 1100 کیلومتر مربع را در ولایت بدخشان برای قانع کردن چین به این کشور واگذار کرد و در ظاهر اختلافات مرزی این دو کشور به پایان رسید. از سوی دیگر انتشارات چینی China Daily Global با انتشار کتابی در پکن به تازگی درباره دوستی تاجیکستان چین نوشته است، روابط تجاری بین چین و تاجیکستان هنوز در دوران حکومت سامانیان برقرار شده و امروز مناسبت های دوشنبه و پکن دوستانه می باشد. در سال 2020 نیز یک نشریه دیگری چینی با انتشار مطلب ادعای حق مالکیت پکن بر بخشی از سرزمین تاجیکستان را مطرح کرده بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات انتظامی ازبکستان از بازداشت 10 نفر از ساکنان ولایت سردریای این کشور به اتهام انتشار خبری دروغ تخریب سد نیروگاه قیروقوم در شمال تاجیکستان خبر دادند. به دنبال انتشار خبری درباره تخریب سد نیروگاه برقابی قیروقوم در ولایت سرد تاجیکستان، ساکنان ناحیه سردابه، مرزآباد و آق‌آلتین ولایت سردریای ازبکستان در اطراف تاشکند از ترس احتمال جاری شدن آب این سد به سرعت از خانه های خیش خارج شدند و در راه های ارتباطی نیز راهبندان زیاد ایجاد شد. اما مقامات کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان و وزارت موقعیت های استرالی ازبکستان به طور همزمان با انتشار بیانیه های جداگانه این خبر را رد کردند و ساکنان این مناطق خواستند به خانه های خیش برگردند. در بیانیه مقامات کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان و وزارت موقعیت های استرالی ازبکستان گفته شده بود که سد نیروگاه برقابی قیروقوم فعالیت خود را بر اساس مقررات تعیین شده امنی و زیست محیطی ادامه می دهد و نگرانی ها از تخریب سد این نیروگاه کاملا بی اساس می باشد. وزیر امور خارجه گفت ایران به دنبال اختلاف و جنگ نیست و اقدامات دولت که در حال خروج دونالد ترامپ در امریکا اثر بر اراده مردم ایران نمی گذارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به انتشار بعضی آوازه ها درباره اختلاف آفرینی احتمالی دونالد ترامپ علیه ایران در آخرین روزهای حکومتش تاکید کرد.
موضع ما این هست که ایران که نه دنبال تنش نه دنبال جنگه، اما این اقدامات دولت در حال خروج ترامپ که مفتضح شده در داخل آمریکا اثری در اراده مردم ایران نمیگذاره و اگر کسی قصد تجاوز به ایران رو داشته باشه بعد سوابق تجاوزهای قبلی رو در نظر بگیره، ولی من فکر میکنم این یکی دو روز باقی مانده از دولت آقای ترامپ هم تمام خواهد شد و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به خوبی هم.
واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت به 3 داوطلب دیگر تزریق شد. دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز دوشنبه با بیان اینکه واکسن کوو ایران برکت تاکنون به 17 داوطلب تزریق شده است افزود 4 داوطلب دیگر هم تا پایان هفته این واکسن را دریافت میکنند. مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وضع عمومی داوطلبانی که پیش از این واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرده بودند اضافه کرد که حال عمومی این افراد خوب می باشد. در ادامه مطالعات بالانی نخستین واکسن کرونا ساخت مکان ایرانی با نام کوو ایران برکت مرحله یکمی تزریق انسانی آن 29 دکبر سال گذشته 2020 روی داوطلبان آغاز شد. قرار است واکسن ایرانی کرونا در مرحله نخست در دوره 2 ماه به 56 داوطلب تزریق شود. در همین حال بیش از 1,125,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از این بیماری بهبود یافتند. در مدت 24 ساعتی گذشته 5,806 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و از این تعداد 586 نفر بستری شدند. در این مدت همچنین 83 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان کووید 19 در ایران اکنون به 56,887 نفر رسید. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد افزایش ترورهای هدفمند بوده است. شهر کابل پایتخت افغانستان روز دوشنبه صحنه 3 انفجار بود که علاوه بر ایجاد وحشت در میان ساکنان پایتخت افغانستان شمار کشته و زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل افغانستان.
ترورهای هدفمند در شهرها به ویژه در شهر کابل پایتخت افغانستان این روزها به سرخط خبرها تبدیل شده است. تقریبا صبحی نیست که کابل روز خود را بدون انفجار آغاز کند. صبح 2 خودروی دولتی، یکی در غرب و دیگری در شمال شهر کابل، در فاصله زمانی کم از یکدیگر هدف انفجار مینه مغناطیسی قرار گرفتند. اصل کابل هم بدون انفجار نبود. بر اثر انفجار یک خودرو توسط مین مغناطیسی در غرب شهر کابل، یک نفر مجروح و یک نفر دیگر کشته شد. صبح روز گذشته نیز مهاجمان مسلح 4 نفر را در پایتخت به رگبار بستند که 2 قاضی زن در این بین جان باختند.
دشمنان افغانستانی را باید با وضاحت بدانند که با خاموش ساختن صدای 1، 2 یا 3 زن هنا نمیتانند صدای نیم اکثریت جامعه را خاموش بسازند.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان که مسئولیت تأمین امنیت پایتخت را بر عهده دارد، در واکنش به اعدامی ترورهای هدفمند عاملان این ترورها را اعضای طالبان خواند و اعدام آنها را خواستار شد.
ناامنی، انفجار و ترورهای هدفمند همچنان ادامه داره و تلختر از او ای که این حوادث داره برای مردم کابل عادی میشه.
اما در کنار این ترورهای هدفمند، درگیری های میدانی هم بین طالبان و دولت افغانستان به شدت ادامه دارد. فقط در شبانه روز گذشته بر اساس اعلام دولت افغانستان 74 نفر از 2 طرف درگیر در استانهای مختلف افغانستان کشته شدند. درگیری ها در استان فاریاب شب گذشته حتی پای مارشال افغانستان مارشال عبدالرشید دوستم را هم به میدان درگیری کشاند. همزمان با ادامه ترورهای هدفمند و درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان، دور دوم مذاکرات صلح نیز بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر آغاز شده است. مذاکراتی که تأثیری بر میزان خشونت ها در افغانستان نداشته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پس از گذشت 6 هفته از قرنطینه سراسری روزهای شنبه و یکشنبه، آمار مبتلایان به کووید 19 در ترکیه سیری نزول یافته است. همزمان برای کنترل بیشتری همگیری ویروس کرونا استفاده از نرم افزار وزارت تندرستی در وسایل حمل و نقل عمومی در استانبول ترکیه الزام شده است. همکارم میربها از استانبول در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
قرنطینه سراسری روزهای شنبه و یک شنبه با برف و سرما در استانبول همزمان شده است. 6 هفته از مقررات منع رفت آمد می گذرد و آمار مبتلایان در ترکیه روندی نزولی پیدا کرده است. در 24 ساعت گذشته 7550 نفر مبتلای جدید در ترکیه ثبت و 168 نفر هم به آمار جانباختگان افزوده شده است. در تداوم تدابیر و سختگیری های کرونایی در کلان شهر استانبول، استفاده از نرم افزار وزارت بهداشت در وسایل حمل و نقل عمومی الزامی شده تا از ورود افراد مبتلا جلوگیری شود. افراد بالای 65 و زیر 20 سال هم از سوار شدن به وسایل حمل و نقل عمومی منع شدند. در همین حال گفته می شود به دلیل شیوع کووید 19 مصرف آب در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله استانبول افزایش یافته و سوی دیگر بارش اندک نزولات آسمانی در سال 2020 این کلان شهر را در معرض کم آبی قرار داده است. اعمال سیاست‌های تشویقی و ممنوعیت‌ها برای کاهش مصرف آب اکنون در دستور کار متولیان امور قرار گرفته است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
قیمت برق صادراتی ترکمنستان به افغانستان 50% کاهش یافت. در حاشیه مراسم افتتاح خط انتقال نیرو از شهر کرکی ترکمنستان به شبرغان افغانستان که با حضور مجازی سران دو کشور برگزار شد، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از دولت ترکمنستان برای کاهش قیمت برق از 6 سنت به 3.5 سنت قدردانی کرد. اشرف غنی افزود این طرح تاثیر مثبتی در تامین برق قابل اطمینان در ولایت‌های شمالی افغانستان و بهبود اوضاع در این منطقه خواهد داشت و اشخابات زیرساخت‌های لازم را برای افزایش مصرف برق در افغانستان فراهم می‌کند. با راه‌اندازی خط انتقال 500 کیلوولتی، تعداد افرادی که از برق در افغانستان بهره‌مند می‌شوند به 9 میلیون نفر افزایش خواهد یافت که قدم مهمی در تأمین برق قابل اعتماد در این کشور می‌باشد. در مرحله نخست ترکمنستان برق شهرهای اندخوی، شبرغان و مزار شریف را در شمال این کشور تامین میکنه و در مرحله دوم تا اولهای سال 2022 برق را به پل خمری مرکز ولایت بغلان و کابل و سپس با دسترسی بیشتر به شهرهای پاکستان خواهد رساند. در پی شناسایی مواردهای جدیدی از گسترش ویروس کرونا در مناطق مختلف چین، اقدامات و محدودیت‌های بیشتری در دستور کار قرار گرفت و مقامات بهداشتی از همه ساکنان این منطقه خواستند که دو بار آزمایشی PCR بدهند و در خانه‌های خود بمانند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان خالق وردی از پکن.
در پی شناسایی موارد جدیدی از ویروس کرونا در مناطق مختلف چین، اقدامات و محدودیت‌های بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
کسانی که تب و سرفه دارند در ابتدا باید خود را قرنطینه کنند و بعد بلافاصله به مراکزی که اعلام شده تماس بگیرند و زیر نظر پزشک مراحل درمانی آغاز می شود.
مقامات بهداشتی از همه ساکنان این مناطق خواستند دوبار آزمایش PCR داده و در خانه های خود بمانند.
طبق اقدام پیشگیرانه شدید از همه ساکنان این مناطق خواسته شده به مدت 2 هفته در منزل بمانند.
محدودیت های سفر و اقدامات قرنطینه‌ای افزایش یافته است و مقامات بهداشتی قصد دارند پیش از سال جدید چینی این ویروس را مهار کنند.
از همه مردم خواسته شده برای تشخیص به مراکز تعیین شده برای آزمایش مراجعه کنند. در مراحل آزمایش باید به توصیه‌ها دقت کنند.
برای ورود به فروشگاه‌ها و مراکز خرید داشتن کد سلامت الزامی است و علاوه بر آن تب افراد نیز کنترل می‌شود و زدن ماسک هم در همه شرایط اجباری است.
همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های سراسر چین برای مهار موج سوم ویروس کرونا خود رو آماده کردن. محمد رضا خالق ورمی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
و با رفتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کاخ سفید و روی کار آمدن دموکرات ها، ولیعهد عربستان سعودی در تلاش برای جلب حمایت جو بایدن با پادرمیانی رئیس جمهوری فرانسه است. رسانه ها در حال از تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد رژیم سعودی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خبر دادند که اگرچه درباره جزئیات این گفتگوها گزارش رسمی منتشر نشد، اما بعضی منابع اعلام کردند که بن سلمان در این گفتگو ضمن اظهار نگرانی از وضعیت آینده خود با توجه به روی کار آمدن دموکرات ها در آمریکا از امانوئل مکرون خواست است تا در برابر دریافت بعضی امتیازها میان تیم او و جو بایدن وساطت کند. بن سلمان همچنین خواستار افزایش فشارهای پاریس بر تهران شده است. ولیعهد سعودی که با شکست دونالد ترامپ در انتخابات اخیر رئیس جمهوری آمریکا و نیز افزایش احتمال حذف بنیامین نتانیاهو از رأس هرم قدرت در رژیم صهیونیستی حامیان اصلی خود را از دست رفته می‌بیند، همه تلاش خود را به کار گرفته است تا مانع ارتباط مخالفان داخلی حکومت عربستان با تیم جو بایدن شود. گفته می شود که محمد بن سلمان و مکرون وعده داده است که در انتخابات رئیس جمهوری سال 2022 فرانسه از کارزار انتخاباتی او در برابر رقیب سرتختش مارین لپن حمایت مالی کند. شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع اصرار دولت دونالد ترامپ بر ادامه سیاست شکست خورده فشار علیه ایران را بررسی کرده است.
دولت آمریکا مستقیم و غیر مستقیم از طریق متحدانش در منطقه تلاش کرده تا با تحریم‌های ظالمانه و تهدیدها جمهوری اسلامی ایران را زیر فشار حد اکثری قرار داده و به اهداف شوم خود در منطقه دست یابد. اما جمهوری اسلامی ایران به هر گونه اقدامات توطئه آمیز رژیم آمریکا پاسخ قاطع داده و هشدار داده است که ایران هرگز حرف زور را نخواهد پذیرفت. آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشترین خدمات را به اسرائیل ارائه داده است. اکنون در آخرین روزهای حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، دولت وی اقدام دیگری را در راستای منافع رژیم صهیونیستی صورت داده است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز جمعه 15 ژانویه در بیانیه‌ای با تغییر ساختار حوزه فعالیت نظامی خود اعلام کرد که پس از بررسی طرح فرماندهی متحد، اسرائیل را از حوزه فرماندهی اروپایی ایالات متحده خارج و به حوزه فرماندهی مرکزی یا سنتکام اضافه کرده است. این بیانیه ادعا می‌کند کاهش تنش‌ها میان اسرائیل و کشورهای عربی همسایه‌اش در پی توافق و اصلاح معامله قرن فرصت استراتژی را به ایالات متحده داد تا شریکان کلیدی خود را علیه تهدیدهای مشترک در خاورمیانه همسو کند. به نظر می رسد که تحولات اخیر در زمینه عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی شامل امارات، بحرین، مغرب و سودان در راستای هدف کلی دولت ترامپ یعنی ائتلاف سازی علیه ایران در منطقه با شرکت رژیم صهیونیستی و متحدان عربی واشنگتن موجب این تغییر مهم و اساسی در زمینه استراتژی نظامی آمریکا در غرب آسیا شده است. بدین ترتیب پنتاگون اسرائیل را از تحت شمول حوزه فرماندهی اروپا به حوزه فرماندهی مرکزی تروریستی آمریکا یعنی سنتکام منتقل کرده است. این موضوع موجب همکاری مستقیم و هرچی نزدیکتر سنتکام با رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر اقدامات هماهنگ بین متحدان عرب آمریکا در منطقه و اسرائیل خواهد شد. پنتاگون در این زمینه ضمن تاکید بر این که اسرائیل از اصلی ترین متحدان استراتژی آمریکا است، مدعی شد که این اقدام فرصت‌های بیشتری را برای همکاری میان متحدان سنتکام با وجود می‌آورد و همزمان همکاری قدرتمند بین اسرائیل و متحدان اروپایی آن را حفظ می‌کند. لابی‌های اسرائیل در آمریکا بعد از عادی‌سازی روابط بین برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی بارها از دولت ترامپ خواسته بودند که این رژیم را به حوزه فعالیت سنتکام اضافه کند، از جمله بنیاد یهودی برای امنیت ملی آمریکا که یک گروه لابی مستقر در واشنگتن است، در دکمبر 2020 از دولت آمریکا خواسته بود با منظور تقویت اتحاد و همکاری میان تل اویو و کشورهای عربی علیه ایران حوزه فعالیت سنتکام را به اسرائیل گسترش دهد. با گفته مارتین ایندیک عضو اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، با توجه به اینکه مسائل مربوط به ایران با یک نگرانی فزاینده برای رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی تبدیل شده است، اکنون همکاری با سنتکام برای تل اویو منطقی و یک اقدام خوب است. به نظر می رسد که آمریکا با این اقدام قصد مدیریت فشار علیه ایران را به صورت مستقیم و مشترک در تحت نظر جبهه عربی ابری دارد. در واقع ناکامی های پی در پی دولت ترامپ از شکست کارزار فشار حد اکثری گرفته تا تهدیدات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این بار واشنگتن از طریق ایجاد یک ائتلاف عربی صهیونیستی علیه ایران وارد عمل شود و در این راستا با شمول اسرائیل در حوزه فعالیت سنتکام موجب همکاری های نزدیک و مستقیم صهیونیست ها با کشورهای عربی متحد واشنگتن و با حمایت مستقیم نظامی آمریکا شود. در این راستا انتظار می رود که اقدامات مشترک اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی که آن را به رسمیت شناختند با هماهنگی و نظارت سنتکام افزایش یابد. جناب آقای میرطاهر، کارشناس سیاسی، در این زمینه گفت:
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد روز جمعه که قصد داره رژیم صهیونیستی را از حوزه شمول فرماندهی اروپای ایالات متحده خارج کنه و در حوزه فعالیت فرماندهی مرکزی آمریکا یا همون سنتکام قرار بده. به این ترتیب رژیم صهیونیستی 21مین دولتی خواهد بود که در حیطه فعالیت فرماندهی مرکزی یا همون سنتکام قرار خواهد گرفت. به نظر میرسه دلیل اصلی این امر این هستش که کشورهای عربی که اکنون در حوزه سنتکام قرار دارند و به علاوه رژیم صهیونیستی و بتونن به صورت مستقیم در این حالت با یکدیگر مراودات امنیتی نظامی داشته باشن و امکان برگزاری جلسات مشترک در سطوح فرماندهی بین فرماندهان صهیونیست و فرماندهان کشورهای عربی متحد آمریکا در منطقه به وجود بیاد. ضمن اینکه این مسئله باعث خواهد شد که امکان اقدامات عملیات هماهنگ بین صهیونیست‌ها و این کشورهای عربی ایجاد بشه و در این حال موجب خواهد شد که روابط نظامی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار نزدیکتر از قبل باشه. خب این خواسته ایه که خیلی از صهیونیست‌ها از قبل داشتن و لابی‌های صهیونیستی هم از مدت‌ها قبل به دنبال تحقق این مسئله بودن و به این ترتیب هدف اونها به زعم خودشون این هست که بتوانند ائتلافی در قالب یک نوع ناتوی عربی عبری به وجود بیارن که هدف از اون مقابله با جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و گروه‌هایی هست که ایران به حمایت از اونها برخواسته، جمله جنبش انصارالله یمن، جنبش حزب الله لبنان و دیگر جنبش‌هایی که در سطح منطقه علیه آمریکا و صهیونیست‌ها فعالیت می‌کنند. خب مسلماً یک نوع تحول منفی محسوب میشه، ولی اقدامات ایران مخصوصاً انجام رزمایش موشکی پیامبر اعظم 15 و شلیک موشک‌ها به فاصله 1800 کیلومتری در شمال اقیانوس هند نشون داد که ایران هیچ گونه هراسی از این گونه اقدامات نداره و این که بتواند در شمال اقیانوس هند اهداف دریایی رو مورد اصابت دقیق قرار بده نشان داد که به رغم تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی اما ایران از آمادگی کامل برای مقابله مؤثر با هر گونه اقدامات احتمالی و خصمانه صهیونیست‌ها و آمریکا به علاوه کشورهای عربی برخوردار است.
با این حال ایران بارها نشان داده که نه فقط هیچ حراسی از این تهدیدات آمریکا ندارد، بلکه با هر گونه اقدامات توطئه آمیز از جانب عوامل منطقه‌ای آمریکا نیز قاطعانه برخورد می‌کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تغییرات جدید مدیریتی در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اجرایی و قضایی تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان. افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان. و تلاش‌های ولیعهد عربستان سعودی برای کسب حمایت دولت جدید آمریکا و ماندن در قدرت. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منو برای شما در همین جا با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
من اومدم یک بار. چی می